ببینید آقای ارمکی، این تیکار داشتم مال ایشون رو میگفتم. یکی ایشون دو سه تا نکته مثلا مطرح میکنه، بعد جمع‌بندی خودش اینه. یه نکتهش همین بودش که مثلا به جای مواجهه با برای کاهش طلاق در واقع روی ازدواج دوباره سرمایه‌گذاری بشه، بعد گفته که این دیر ازدواج کردن و داشتن فرزند کمتر رو که الان خیلی فضای علیهش هست که هم میگن آقا چرا دیر ازدواج کردن داشتن کمتر رو قانون علامتی میگیرن برای بی‌مسئولیتی نسل جدید، مگر مسئولیت پذیری نیست؟ ایشون میگه تا به نظر من مسئولیت پذیریه. من به نظر دارم این نگاه هم نگاه مهمیه. یعنی ما یه بار فقط الان دیدید دیگه ادبیات رایج این شده که اینا که بچه کم میارن یا دیر ازدواج میکنن، یعنی جوان امروزی مسئولیت گریز شده، برای این دیر هم به ازدواج میده و دیر و ازدواج میکنه بچه کم میاره. ایشون میگه که دقیقاً بالعکسه. من به نظر تأمل جامعه شناختی بهشون حق میدم، یعنی که معلوم نیستش که این علتش بی مسئولیت گریزی باشه. اتفاقا شاید، یعنی تو فضای تقویت فرد گرایی تا مسئولیت پذیریش بالا رفته که دیر ازدواج میکنه. یعنی توجه بکنیم که این فرد گرایی بالا رفته که این خروجی داشته، نه اینکه این بی مسئولیت شده. اینم نکته دوم تو بحث ایشون که در اوتو جنبندش میگه. یه نکته دیگه هم تو کتابش میگه که به نظرم جای فکر کردن جدی داره.
فرد گرایی چون زیاد شده بعد دیگه خوبه،
یعنی نه نمیخوام بگم. یه بار ما سری داریم نکته ایشون این حسنو داره. به نظر من ما همیشه از زاویه ارزشی داریم تحلیل میکنیم، ایشون داره واقعیت اشتباه رو جلوی چشم ما میذاره.
اصلا
کی درخشید؟ تقی آزاد ارمکی. ببخشید چی؟ ارمکی دیگه. بعد اون کتاب من اشتباهی گفتم بهتون، اون کتابش رو
چی؟
نه اصلا دیدم من دو سه تا کتاب یک جلسه بوده ایشون اونجا یادداشت کردم کتابای مهمشو. بعد اون کتاب ظاهرا اینه، تغییرات چالش ها و آینده خانواده ایرانی. این کتاب
هست.
نه اون کتاب درآمدی به جامعه شناسی خانواده ایرانی کتاب قدیمیشه، مال 83، شاید از اولین کتابایی که در خانواده ایرانیشون نوشت. ولی این کتابی که اینا رو دارم میگم از یک کتابه، تغییرات چالش ها و آینده خانواده ایرانی. این نکته حرفم این بود که ایشون میخواد که شما میگید مسئولیت گریز شده، برو اینو نگاه کن. اتفاقا فضای فردگرایی زیاد شده. تو فضای فردگرایی وقتی میخواد مسئولیت پذیر بشه دیر ازدواج میکنه. ببینید نظام های سنتی مسئولیت رو خانواده بر عهده میگرفت برای ازدواج اینها، اینا رو مینداخت جلو ازدواج میکردن. الان که دیر ازدواج میکنه نه بخاطر اینکه میخواد از زیر بار، ببینید یه عده به خاطر اینکه برن شهوت رانی کنن حالا ازدواج نمیکنن. یا شما دارید با این زاویه جوان ایرانی تحلیل میکنید، یه بار میگه نه آقا اینا که دارن دیر ازدواج میکنن عمده شون نیست که میخوان بیشتر شهوت رانی کنن توی تلقی توی فضایی که نه. او حالا از حیث شرط هم نه، از حیث مسئولیت پذیریششون میگه. میگه وقتی دارن نگاه میکنن بار مسئولیت دروش خودش اومده، بعد باید بیشتر بررسی کنه تا قبول کنه با یکی ازدواج بکنه. میبینه خودش باید تمام زندگیشو بگردونه. قبلا خانواده به شدت پشت سر این بود، الان دیگه ازدواج میکنه که خانواده پشت سرش نیست. میگم این عزیز رو نیا کنیم مسئولیت پذیری بیشتره. نمیخوایم فعلا بگیم خوبی یا بده. من حسن کتاب آقای ارمکی میدونم. خیلی وقتا ما با یه نگاه ارزشی داریم واقعیت رو میسنجیم. تو نگاه ارزشی من این نگاه هاشو خوب میدونم، من تا ممکنه با راه حلاش مخالفت داشته باشم، ولی میگم نگاهی که داره واقعیت اشتباهی رو خوب میذاره جلوی شش افراد. من دونستن نظراتشون رو تو فضای فهم خانواده ایرانی موثر میدونم نه که همین حرفشو قبول دارم. یعنی من خلاصه آدمی است که عمیق داره میکنه نگاه رو. منتها به حال یک سومش رو میگم به شما. سومش غالبا تو فضاهای متدین بگی خیلی پس میزن، در که نکته درستی داره ایشون میگه. به نظر من جمله‌اش رو بخونم بعد توضیح بدم. میگه ما باید ازدواج سفید را به عنوان یک واقعیت جدی بگیریم، نه اینکه با انکارش آن را زیرزمینی کنیم. ببینید به عنوان واقع جدی بگیریم معناش این نمیخواد این رو بگه که به عنوان یه راه حلی بپذیریم. ما وقتی شما با نگاه ارزشی نگاه میکنیم جمله اینجوری میفهمیم. میگه آقا جون پس ما ازدواج، ایشون میخواد بگه ازدواج سفید رو
خوبه.
یه راه حله، خلاص کار چاری نیست. ایشون چی میخواد بگه؟ میگه بابا جون یه واقعیت جای ما رخ داده به اسم ازدواج سفید، دائما هم داره گسترش پیدا میکنه. ما تو همه تریبون ها اینو به شدت مذمت میکنه و نفی میکنیم. وقتی نفی میکنیم همین الان ایشون میگه هیچ پژوهش میدانی وجود نداره که بدونیم چند درصد جامعه شده، این درصد چه اخشاریه، به لحاظ شغلی اینا چی ان، به لحاظ تحصیلات چی ان. که اگر این اطلاعات داشته باشیم ما وقت میدونیم مثلا یا شما میگه تو قشر تحصیل کرده است یا تو قشر بی سواده یا توی طبقه کارگره تو طبقه کارمنده تو طبقه چیه اطلاعات داشته باشیم میتونیم در موردش تصمیم بگیریم، نه اینکه از ما این واقعیت رو جدی بگیریم که واقعیت خب حالا که جدی گرفتیم بریم بررسی کنیم ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیمش. اینکه از اولش، یعنی من گفتم مطلبشون رو می‌خوندم گفتم چقدر حرف خوبیه ولی چقدر این حرف زمینه سوء تفاهم داره. یعنی تو فضای مدعیان این جمله که من خوندم به دست عقل مدعیانی میگه فضای ارمکی هم نظرش این است که بعد ازدواج سفید قانونی بشه، در حالی که اصلا منظورش، یعنی آدم متن می‌خونه منظورش این نیست. نکتم این بود ببینید کتاباشون گفته چجوری، هم کتاباش اینجوریه واقعیت های اجتماعی رو تحلیل میکنه بحث میکنه بعد خیلی جا میگه میگه همسن تو ازدواجه میگه ما هیچ آمار نداریم، برای همه حرفی که دارم میزنم حرفای تو هوا دارم میزنم، یعنی باید خلاصه یه جایی باشه بررسی کنه ببینه که من حالا چون این توصیه بکنم همین توصیه هم واقعا معونه بره. یعنی شما میتونید ببینید معضلات ماست دیگه توی فرهنگ ما، خیلی وقتا شما اصلا اجازه دارید پژوهش انجام بدید اخلاقا؟ ببین تو نگاه غرب اصلا هیچ سوالی معنی نداره، اگه مسئله داری باید بری پژوهش بکنی براش دیگه فاز غربی نه دیگه. اما چرا من میگم اجازه دارید پژوهش بکنیم؟ خیلی وقتا خود پژوهش کردن شما مخاطب رو تو فاز قرار میده. یعنی من خودم خیلی وقت این پرسشنامه‌ای که اینا پر میکنن برای بدن جای دیگه میخوان نظر رو بفهمن، اما همین پرسه طرف تا توی زمین نظر نداشته، همین که شما پرسش رو میذارید جلوش طرف یه فکری میکنه میگه خب این همین نکته، یا مثلا چهار تا گزینه میذاری میگه که مثلا ازدواج سفید میخوان نظر بگیرن تو همینجا دیگه ازدواج سفید خوب است به این دلایل، خوب است به این دلایل، بد است به این دلیل، بد است به این دلیل، شما نظر بده یکی تیک بزن. طرف ممکنه اونجا همونجا نظر خودش این است که بد است به این دلیل، اما همون موجب میشه که فکر کنه شاید خوب باشه به این دلیلا. تونستم منظور رو برسونم؟ من میخوام این نمیدونم واقعا چی کار باید کرد آدم بهتر کنه، ولی میخوام ببینیم تو مقام تصمیم گیری به این راحتی معلوم نیست بشه گفت آقا ما پژوهش های متعدد انجام بدیم. خب پژوهش انجام بدید خروجی این پژوهش چجوری داره مدیریت میشه؟ اصلا خود انجام پژوهش با مخاطب شما چیکار میکنه؟ این چیزایی که تو علم مدرن اصلا جدی نمیگیرن با اصلا بهم دعوا سنگه. خب ببینید تا حال تا اینجا بحث من جمع‌بندی بکنم، البته اونجا دیدم الان رفتم نگاه کردم مقاله رو دیدم یه بحث درباره حقوق، یعنی بحث همین اشتغال و اینا رو از زاویه حقوق جنسی گفتن، یه بحث هم از زاویه اخلاق جنسی، اونو اصلا سر کلاس نگفتم برسم مثلا که اونم توضیح بدم که اخیرا مقاله رو خوشش بخونید حداقل ببینید بحث هم سر چیه. ببینید توی فضای غرب ببینید اون وضعیتی که توی مدرنیته مشخصا منظورم نه اینکه غرب که داریم، یه تو خود غرب افراد مذهبی و کلیسایی و نمیدونم مؤمن و اینها هم تو فضای خودشون هستن و حتی خانواده هم مدرنیته میمیسم که معلوم بشه مشخصا منظورم این جهتگیریست که داره رخ میده. مدرنیته این فردگرایی رو تقویت کرده، با تقویت فردگرایی اساساً دارم یه جمع‌بندی میکنم تا اینجا یه وضع تحلیل وضع موجود، یعنی میگه الان این دو سه جلسه بحثم شده وضع موجود و تحلیلی که میخوایم بهش بدیم. ببینید توی مدرنیته فردگرایی تقویت شده، توی تقویت فردگرایی در واقع جامعه مقدم شده بر خانواده، جامعه هم در واقع همون صرفاً یک سازمانه، یک قرارداد اجتماعیه، نه یک امر قرارداد اجتماعی، نه یک امر واقعی. یعنی افراد فرنجه بخواهد نظر استخدام، افراد میخوان با هم زندگی اجتماعی بکنن، دیگران رو به استخدام میگیرن، توی این دیگران سازمان های مختلف تشکیل میدن، جامعه هم یک سازمانه که ما با هم قرار گذاشتیم که با هم دیگه زندگی کنیم و خانواده هم یک واحد همین از همینجور سازمان هاست. اگه بخوایم یه مقداری حرف عمیق ترش بکنیم، در آقای اسلامی احتمالا تو درسی قبل به شما گفتیم و بحث داشتیم، گفت من این رو سر کلاس ها میگم، احتمالا به شما گفته در واقع توی مدرنیته یه رجوعی کردن توی بحث انسانشناسی، رجوعی کردن به تلقی در واقع یونان باستان اینها به این معنا که اینا فضای انسانشناسی رو اصل رو بر هرج و مرج شروع انسان رو در واقع شروع انسان منظورم اصله
شروع انسان.
یعنی تحلیل‌های امثال فروید و اینها از انسان.
حالا ما داروین رو موقعی گفتیم ولی داره فرویدش هم بگیم.
تحلیل‌های فروید از انسان چیه؟
یه هرج و مرج جنسی بوده اول که کم کم این هرج و مرج جنسی به تدریج به نظم اجتماعی حرکت کرده. و این نظم اجتماعی طبق این اگه جامعه یه امر برساختیه قراردادیه، یه نظم برساختیه، نه نظم واقعی، یه نظم قراردادیه، یه نظم دل بخواهیه.
معلومه؟ یعنی اینا فهمشون از انسان این است که اگه انسان به خودی خود شروعش اونجاست که حیواناتن. حیوانات شما خانواده نداری به این معنی که تو انسان داری مطرح میکنیم. خانواده دارن دا، خانوادهش فقط در این حده که این بچه خرگوش یه زد بزرگ بشه بتونه جدا بشه، بچه روباه یکم جدا بشه بزرگ بشه، در این حده، نه در حد زندگی اجتماعی ما که عمده زندگی به خانواده گره خورده. پس یه وضعیت هرج و مرج جنسی بوده، هر کی با هر کی ارتباط برقرار می‌کرده، بعد کم 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 اومدن به نزد خانواده رسیدند و هرچی هم داریم میریم جلوتر پس بهتر میشه. و بهتر شدن هم از چیه؟ اولی حالت پدر سالار بوده. چرا؟ چون مثل همون مثلا گوریل چیچی که اون گوریل فوق همه میمون ها بوده، میمون نرک چیچی فوق بوده، اینجا هم مرد رئیس قبیله بوده. بعد کم کم هی اومدن جلو و فضای دموکراسی و اینها هی قدرت از او کم شده، تقسیم توزیع قدرت شده. یه تلقی از وضعیت خانواده است. تو تلقی اسلامی اگه بخوایم نقطه مقابلش رو بذاریم، اسلام شروع انسانو اتفاقا از بهشت و از خانواده میدونه. درسته؟ یعنی اون بحثی که ما داشتیم تو انسان شناسی، انسان توی بهشت رقم خورد و یه نکته هم جدش کرده بودم. ببینید حالا این که گرم خواستم بگم، شروع انسان از بهشت در واقع از خانواده بود، یعنی وضعیت اولش هرج و مرج نیست. برای همین تو نگاه انسان، رشد انسان با چی حاصل میشه؟ با بازگشت به فطرت. فطرت یعنی وضعیت اصلی. ببینید تفاوت خیلی مهمی میکنید دو تا نگاه تو فهم از خانواده. توی نگاه اول اصل بر تصرف کردنه، مدار کار این است که یه وضعیتی بود، این وضعیت هرج و مرجه، تا میتونیم ما باید یه کاریش بکنیم درست بشه. تو نگاه دینی اصل انسان توی افقی رقم خورده که اون افق من قبلا میگفتم اسکن انت و زوجک، اصلا همسری توی بهشت معنی پیدا کرد، بعد اومد تو زمین. خب این افق برای همین است که اسلام میگه اگه میخوای درست بشی برو مدل اصلیت بشو، مدل زندگی بهشتی داشته باش. معلومه اومد شد تو عمده تعالیم اسلام میبینید که فضای تفکر غربی، فضای تصرف در عالمه، فضای نگاه اسلامی، فضای هماهنگی با عالمه. معلومه؟ یعنی شما تو فضای غرب دائما میخواید بگی آقا ببینید وضع میخواییم خوب بشه چیکار ببینید، مثلا رشد تکنولوژی، رشد تکنولوژی تو این فضا بفهمید. چرا تو دوره‌های سنتی رشد تکنولوژی نبود الان هست؟ آقای سید حسین نصیری کتابی داره علم و طبیعت در اسلامی، هم چیزی عنوانش، کتاب خیلی قدیمه، شاید مثلا 50-60 سال قبل اینو نوشته، چون رساله دکتراش بوده این چیزیه. بعد اونجا اصل حرفش اینه، میگه که به لحاظ رشد علمی تمدن اسلامی اصلا از تمدن جدید غرب کم نیست، یعنی یک رشد عظیم علمی رخ داده. فرق تمدن اسلامی با تمدن غرب این است که تمدن غرب علمش به تکنولوژی منجر شد
اما تمدن اسلامی علمش به تکنولوژی منجر نشد. چه تفکری موجب می شود که علم به تکنولوژی منجر بشه یا نشه؟ این است، همین تصرف کردنه. یعنی این باید که شما علم پیدا، مثال خیلی باردش به نظرم تو پزشکیه. تو پزشکی مدل پزشکی سنتی چیه؟ این است که اصل بر سلامته، چیکار کنیم سالم بمونیم؟ بعد نه، از اصل درمان نیست، اصل بر سلامته، بر حالا بخوام به امروز بگیم بهداشته، بر انجام کارهایی که سلامت بمانید. مریض شدن یه استثناءه. تو مریض شدنم توصیه اولی چیه؟ تا زمانی که میتونی به دکتر نرو. کی برو دکتر؟ زمانی که دیگه نمیشه کار کرد. حالا میره سراغ دکتر. دکتر چیکار میکنه؟ دکتر میگه که چی مزاج تو چگونه است؟ با چه امری تو طبیعت به مزاج خودت برمیگردی؟ ببینید همه فضاش این است که شما اصل بر یه وضعیت طبیعیه، از این وضع طبیعی بیرون نرو، کمک کنی وضع طبیعی بمونه. تو نگاه پزشک مدرن چیه؟ اولین کاری که با شما میکنه ببینم آزمایش مثلا بده، آزمایش دادی فلان چیز بالاست، من چجوری میارم پایین؟ فلان چیز میکروبه، چجوری نابودش کنم؟ بابا میکروبه خوبه یا بده؟ حتما بده. اگه بده باید نابودش کرد. بعد شما میگه همه دوارم میمیسن کلاشم عوارض. یعنی میدونن که این تصرف رو که میکنی یه خرابکاری هم داره. اما خب چیکار کنیم؟ من مواجه میشم قده از آخ درش میارم. این آپاندیسی که مثلا مرجع آپاندیسی که یه چیزی بی خودیه دیگه، هر وقت باز میکنیم درش بیاریم. الان نمیدونم هر زمان کردم، زمانی که ما چیز بودیم نوجوان بودیم خیلی مرسوم بود که هر کسی دلش در میگرفت میرفت دکتر با هم مشکله باز میکنه آپاندیس در میورد. بعد خود دکترم گفت 70-80% عمل آپاندیس اون زمان که برادر من آپاندیس عمل کرد، من راهنمای دبیرستان بودم، همون دکترم گفت 70-80% عملای آپاندیس نیازی بهش نیست، باز میکنه آپاندیس ها کسی به درد نخوره دیگه، نمیدونیم بهش، چون نمیدونیم به چه دردی میخوره بعد به درد نخوره. چی؟ میدونید حالا آپاندیس چی کار میکنه؟ من تازگی این تپ سنتی رو فهمیدم. آپاندیس ظاهرن اگه اشتباه نکنم آپاندیس بود چی دیگه رو فکرم آپاندیس بود که بهش توی سرسانی دارم کن روده چی اسم خاصی میذاشتن. ببینید روده ها دوتا روده اصلی که داریم، بوده بزرگ بوده کوچک، یه ورودی داره یه خروجی داره، از اینجا میاد اضافی و ماده این خروجه میره بیرون. این ظاهرن ورود خروجش یکیه، این از همینجا میاد بیان میگرد. این ظاهرن سموم رو میگیره، سمای بدن رو، سمایی که تو چیز هست میگیره، بعد اینجا چیزش چی میکنن نابودش میکنه، هر بلایی سرش میاره، بعد برمیگردونه باقی مانده رو به داخل چیز. بعد این سموم که زیاد تو این جمع بشه میتونه بترکه. بعد اگه بترکه به شدت میگه خطرناکه دیگه آپاندیس، بترکه به شدت خطرناکه. یا کیسه صفرا رو دارم میگم.
نه آپاندیس
اگه کیسه صفرا همینجوره. شاید کیسه صفرا، نه توضیح من شاید مال کیسه صفرا، حالا شک کردم. حالا خلاصه یکی این دوتا بود که این شاید هم آپاندیس هم بود که این بترکه کاملا خطرناکه. بعد این نمیدونستن چیکار میکنه، میگن یه زائده اینجاست، نمیدونیم چیکار میکنه. وقتی هم ورش میداریم هیچ عارضه رخ نمیده. چرا؟ چون این داره به تدریج سموم بدن رو میگیره. یعنی اینیست که همیان یه سموم، نه که سم یک سم بخورید، اون سمو نمیگن، سمومی که توی غذاها و آثار منفی داره، این به تدریج میگرفت. اون برمیداره، این که به تدریج میگیره نیست. بعد این مثلا ممکنه عمر آدم کم بشه، زیاد بشه، نمیدونم چی دیگه بشه. مونده نکتهش اینه نمیدونن چیکار میکنه. بعد وقتی که اضافه میگن یه چیز قده اضافی تو بدن حذفش میکنن. حالا جالب بود توی طب سنتی بنده خدایی که همین در واقع این به من توضیح داد، میگفتش که فکر کنم اینم شربت چیز یه مربایی با گردو درست میکنن، گردوی کال که کاملا سبزه، یه دستور خاص داره، این مربا چیز میشه، این مربا بود ترشی بود مربا بود به نظر مربا خاصی ها، نه که مربا گردو، یه مربا خاصی، یه دستور خاص داره که این مربا مثلا اینقدر مصرف بکنید این پاکسازی اونو میکنه، یعنی کاملا مواد سموم اون رو تخلیه میکنه. خب حالا نکته هم اینه، ببینید تو این تو فضای سنتی میگه امکان نداره یه چیزی بی هدف باشه و خود نظام طبیعت با بیضا براش داره. یه مثال دیگه هم تو کتابای اینا میارن که حضرت داوود خدا بهش علم داد، این چیز از داوود دیگه به نظر که از هر گیاهی میپرسی تو برای چی هستی، بعد این میگفت من فلان بیماری رو دوام میکنم. نکتم این خواستم بگم هماهنگی با عالم، این پرمثال بشکی رو خواستم بگم، بناش بر این نیستش که من یه کاری تو عالم میکنم، بناش بر کشف نه تصرف، کشف کنم این چه مکانیزمی داره و کدوم گیاه با این مکانیزم بدن من رو جواب میده. اما تو داری مدل بنا بر تصرفه، میگه میکروب پیدا کردم میکشمش، یک پیدا کردم حسبش میکنم، دندون مشکل داره چسب میزنم روش. ببینید تمام کاری که داره میکنه یه دخل و تصرف میکنه، کار نداره خودشیه. خیلی وقتا ممکنه خوب باشه، نمیخوام حتما اصلا بحث ارزشی نیست، حال مثلا من اینو داریم مثلا چیزی بود منفی بود، ولی میخوام ممکنه خیلی خوب باشه تو دندان الان اینه دیگه، روکش میکنن نمیدونم پر میکنن، یعنی نگاه میکنه خلع کجاست، این خلا رو شناسایی میکنه، خلا رو حذف میکنه. خب دندان این شکلی باشه قشنگتره، شما یه دندونی داری ارتودونزی میکنه قشنگترش هم میکنه. یعنی میگه که به نظر من چی خوبه همین رو انجام میدم. این دو تا تلقیه. حالا اینو بیاریم تو فضای خانواده، تو فضای خانواده همین است. بعد آقای ارمکی تو همون کتابش کدام نگاه عمیق داره، به شدت مخالف ورود حکومت در خانواده است، با قوانین خانواده به شدت مخالف. میگه شما چیکار داری؟ من گفتم اولش ایشون میگم یه دین داری، یه حکومت داری، یه خانواده، اینا کاری به کار هم هر چقدر نداشته باشن حرفاشونو بزنن، بزنن یکی تصمیم بگیره. دین بیاد به خانواده و به حکومت بگه این کار رو بکن، نخواد خودش متصدی حکومت و متصدی خانواده بشه. خانواده به البته قائل میگه این دوتا به این یکی زور میگن، چون قدرت یا دست دین یا دست حکومت، دست خانواده که البته خانواده مگه خانواده چیز بشه، یه خانواده خاص بشه دیگه، خانواده قاجار بگن، خانواده با من و خانواده که نمیتونن بر اون دو تا حاکم باشه. حکومت یا به دین هم میگه این کارو بکن، به خانواده این کارو بکن، فوقش بگه، اما نه اینکه بخواد او ذیل این عمل بکنه. حالا ایشون نظر ایشون رو دارم میگم، ایشون میگه از چی میگه بعد بهترین کار این است که تا میشه حکومت مداخله نکنه توی نهاد خانواده، چون مداخله حکومت دائما داره تخریب میکنه. فقط اون نکته که من نوشتم این است که آیا توی فضای دوره مدرن این توصیه شدنیه یا نه؟ یعنی من این فضای خود آقای ارمکی دارم میگم، خودت اومدی از قول دورکیم توضیح دادی فردگرایی داره تقویت پیدا میشه و با تقویت فردگرایی دولت لابد منه باید باشه و حکومت هم اومده و شده. حالا این که اومده و اصلا میخواد فردگرایی رو نگه داره معنی داره شما بهش میگی مداخله نکن، یا او اساسا کارش بر مداخله کردنه؟ پس اگر اینجوری باشه خیلی به نظرم تأمل میخواد که ما، یعنی یه بار شما نشستید بیرون حکومت دارم بشینه بگه حکومت در حوزه خانواده دخالت نکنه، فوق حکومت در دست تو دخالت نکنه ببین چی میشه. تونستم من دارم برسنم؟ جلسه
سمیش گفتم که خانواده خودش اصلاح میکنه در
نشان،
اگه دخالت کنی دیگه
من میگم من اینو به عنوان دستور عمل کلی قبول دارم، اما میخوام بگم این تصویر رو تبدیلش نکنیم به توصیه سریع مش نتیجه بگیریم که هر جا قانونی داره گذاشته میشه حتما خطاست. من میخوام اساسا مداخله کرده یعنی همین که نظام رسمی آموزش پرورش گذاشته یعنی مداخله کرده خانواده. برای این اول ببینیم، بعدش وقتی میگه مداخله نکن صرفا ذهنمون نره سراغ قوانین جمعیت. من مخالفم با اینجور قوانین جمعیت، گفتم با کلیت این فضا مخالف هستم، اما میخوام بعضی وقتا این مخالفت افراطی میشه، با مبنای خود فرد سازگار نیست. یعنی من خودم این به قول شما گفتم که خانواده خودشو اصلاح میکنه، اما خانواده که میخواد بخوام اشکال بگیرم به حرف قبلی خودم، خانواده که میخواد خودشو اصلاح کنه خانواده است. اگر ما خانواده رو نابود کردیم الان خانواده میتونه خودشو اصلاح کنه؟ مثال بزنم، مثلا توی بحث آموزش پرورش، خب من بشین از این طرف دارم میگم که آقا دولت مدرن به شدت داره با آموزش پرورش تو خانواده مداخله میکنه، آیا راهکارش نیست که خب از توی از آموزش پرورش دست برداره؟
نه.
یا اگه دست برداشت خروجیش این میشه که فضای مجازی میاد حالا خانواده رو مدیر افراد رو
این وقت هم میکشید به هم داخل همه. مثلا خب
اگه
آموزش ازش بگیری خب
مرد داره
برسه
کا
زن داره
برسه کا بچه‌ها آموزش خود رو ببینید. نه نه من میخوام این فضای دقت کنید، ببین یا شما تلقی سنتی میخوام بذارم جلوی تلقی سنتی، میگه آقا اونجایی که شغلی کاری نیازه دولت در حد شغل و کار آموزش بده. ببینید اگه شما مسئله دون شغله الان تو آموزش عمومی هم 12 سال درس میخونن چقدر درد شغلشون میخوره؟ این در واقع این 12 سال داره شهروند میسازد، داره نظم اجتماعی یاد میده، داره این کار رو یاد میده. شما میگی که این بخوام یه نگاه سنتی ممکنه بگه آقا حکومت فقط هر کسی که میخواد شغلی پیدا کنه در حد شغل خودش آموزش بهش بده،
آموزش
که این بشه. خب آیا این معناش این است که خانواده هنان آموزش میده یا معناش تو بعد فعلی دارم میگم این است که کل آموزش بسه دست فضای مجازی. یعنی یه زمان هستش، مثال از همین بحث خانواده است، الان خیلی افراد خانواده توی خونه خودشون همه نشستن موبایل هم دستشونه، جمع خانوادگی اما جمعی نیستش که هم همه با موبایلن. شما وقتی واقعیت اشتباهی ببینید می‌بینی الان عقب نشینی حکومت به نفع خانواده تمام میشه یا به نفع فضای مجازی تمام میشه؟
به نفع فضای مجازی مثلا. اما تو جامعه مدرن اصلا خانواده به تنهایی در واقع نمیتونه
اصلاح کنه. چی نمیتونه اصلاح کنه؟
مشکلاتی داره.
خب همین دارم میگم وقتی که ما میگیم که حکومت مداخله نکنه حواسمون باشه. خیلی اصلا مداخله نکردن این یعنی مداخله کردن یک کسی دیگه که بدتر از خانواده است. من حرفم اینه. من میگم خانواده خودش میتونه اصلاح کنه اما حواست باشه
که مداخله
هستی. چه جور مداخله میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ برای همین است که موضوع من همچنان موضوع احتیاط میگم هیچ کاری نمیدونم چیکار کنم. بله. من اونی که حالا من الان شما گفتید که دارم میگم ببینید اونی که من خودم نظر شخصی یکی از چیزایی که دوباره الان ما مثلا به شدت حالا یادداشت کردم رو بگم یکی حالا چند تا نکته من یادداشت کردم ناظر به کل این بحثی که مطرح کردم بگم. نکته اولی که یادداشت کردم این است که واقعا ما الان توضیح دادیم، من خیلی توضیح منفی از غرب درباره خانواده دادم، آقای اسلامی هم با اون کتاب بحران خانواده در بحران دوباره گزارش منفی داده. چقدر گزارش ما درسته؟ ما میخوام روی شما تردید کنید. چرا میگم تردید کنید؟ به خاطر اینکه غالبا روال اینه وقتی که ما میخوایم دعوایی رو مطرح کنیم میریم دو سر دعوا رو مطرح میکنیم. چقدر بدنه جامعه تو این دو سر دعوا قرار گرفتند؟ یعنی من دارم برای یادشم مدرنیته عمدن نمیشم مدرنیته، اول نمیشم غرب بس پاکش کردم مدرنیته. یعنی خود مدرنیته چقدر توی غرب رسوب 100% داره؟ میچی منظورم معلومه؟ نه کتاب آقای سمی حالا نه اون پست مدرن آقای ضد مدرن امتداد مدرن اینا محل بحثه. من تو نکته دیگه میخوام بگم اون کتاب آقای سمیعی که خانه در بحران، اگه کسی با این کتاب بخواد غربو بشناسه به نظرم اشتباه کرده، چون غرب یکی از ابعادش اینه. در ایران تو همین غرب خیلی خانواده هم وجود دارن، خیلی روابط خانوادگی هم وجود داره، خیلی دیگه وجود داره. این نکته می بود وقتی ما داریم میگیم ما داریم غرب رو گزارش میکنیم، شما یه علامت سوال رو حرف ما هم بذارید، از این علامت سوال بذارید که واقعیت اجتماعی چقدر این رو حرف کرده. من به توی خیلی رساله ها مخالفت میکنم با خیلی از موضوعات، یک از علتی که مخالفت میکنم اینه خیلی وقتا مثلا عنوان رساله میادش که مثلا فلان مسئله فلان دیدگاه غربی از منظر مبانی اسلامی، نقد و بررسی فلان چیز غربی از منظر مبانی اسلامی. بعد اشکالی که من میگیرم اینه، میگم که فوقش نقد کردی بشه درد کی میخوره؟ دقت کنید، یه یکی از دانشجو با خیلی با هم بحثمون شد، اونجا مثالی گفتم، بعد دیدم مثال خیلی خوبی شد، بهش گفتم که الان شما سوال میکنم، شماها مسلمانید دیگه انشاءالله، دلتون هم میخواد که موحد باشید، درسته؟ درسته؟ خودتون به خودتون نمره بدید در توحید خودتون، بگید الان من که دلم مسلمانم، دلم هم میخواد موحد باشم، نمره خودم اندالله از 20 چنده؟ من به خودم چه نمره میدم تو مراتبه که توحیدتون از عملم کار ندارم، تو نظراتتون یعنی چقدر دیدگاه های شما دیدگاه مبتنی بر توحیده؟ یه نمره به خودتون بدید، چند میدید؟ خب خیلی پایین داره.
فکر کنم
به خودتون بدید، یعنی نمیگه با ردیم، دو یعنی ردم، یعنی من کافرم، یعنی یه نمره قبولی اما قبولی
باش. عملیشو
بذاریم
کنار، لغلقه زبانی
حالا هستم، لغلقه نه، نظر رو دارم میگم، لغلقه رو نمیگم، نظر یعنی تو نظرها و تحلیل هایی که دارید چقدر توحیدیه. با یه نمره اینجوری به خودتون میدید، یه نمره قبولی پایین، درسته؟ حالا نکته من اینه، شما موحد هستید، دقت کنید، شما موحدید و میخواهید هم موحد باشید، یعنی اگر میتونستید 20 بدید به خودتون 20 میدادید، انصاف رعایت میکنید 20 نمیدید، وگرنه یعنی اگه هر جا بهتون بفهمید که آقا این دیدگاهی که داشتی ضد توحیدی شرک آلوده یه عجب دیدگاه بدی داشتن، میذاریش کنار، درسته؟ حالا این غربیا که مثلا میگم اومانیستن، من همچنین میگم سکولاریستن، سکولاریستن نمیدونم همین چیزایی که ما برش میگم، اینها خودشون چقدر اصرار دارن اومانیستن به معنای ضد خدایش بگیرید، نه اومانیست فقط اهمیت انسان، چقدر اصرار دارن که اومانیست باشن؟ مثل ما اصرار دارن که ما بخواهیم موحد باشیم اونن بخواهم اومانیست باشن؟
نه
نه اون وقت چه نمونه میگیرند از اومانیستی خودشون؟
شاید سیده خیلی باره
من همین میخوام بگم، میخوام بگم ببینید ما ها میگیم چون این آدم اومانیسته پس سر تا پاش اومانیسته، ما ها که میخواستیم موحد باشیم خودمونم دلمون خواهد موحد باشیم سر تا پا موحد نشد، او که نمیخواد معلوم نیست بخواد اومانیست باشه، اگه معلوم نیست چقدر اومانیست شد
تازه بیان جدا کنیم نظریه پردازاشو که اعتقاد دارم با مردم،
نه فعلا نظریه پردازا رو دارم میگم، فعلا تو مقام نظریه پرداز میخوام، شما میگی این نظریه که داده نظریه غربی فلان که داده درباره فلان موضوع این نظریه اومانیستیه، این نظریه مبتنی بر سکولار، میگم حتی باشد واقعا چقدر تونست باشد، یعنی مثلا مولا سرتا چند درصد میتونه بگه توحیدی است؟ میتونه بگه 100 درصد مولا سرتا که تمام تقلاش داره میکنه بهش توحیدی، میتونه بگه 100 درصد نیست؟ خب طبیعیه، مثلا فرض بگه کانت، هر کدوم این غربیا رو در نظر دورکیم، مثلا فوکو، این چقدر میتونه اومانیست باشه؟ نمیخوام بگم نمیتونه خیلی باشه ها، اما میخوام این فضا رو بذاریم که اونی که ادعاشو نکرده احتمال اینکه اینش بیست نشه خیلی بیشتر از ما این که ادعا رو کردیم. اگه اینجوریه شما وقتی بخواید یه نقد کنی نقدتون باید واقع بینانه باشه، نه نقد مبانی. ما خیلی وقت نقدمون انتزاعیه، یعنی میریم میگیم آقا لازمه اومانیست اینه، پس تو این حرف رو میزنیم، بابا این حرف رو نمیزنه، درسته لازمه اومانیست اینه اما این حرف رو نمیزن، این حرف مطلبش رو میخونی نمیخواد اینو بگه، همین مثالی که گفتم از حرف آقای ارمکی، آقای ارمکی این جمله رو در باره ازدواج سفید میزنه نمیخواد بگه پس ازدواج سفید خوبه است، میخواد یه واقعیت رو به شما بازگو کنه،
این خودش مسئله است،
خب این مسئله دیگری از زاویه چیه، من فقط صورت مسئله رو جا بیاندازم که چی میخوام بگم، یعنی این میخوام بگم خیلی تعلق داشته باشید، برای من این همه در واقع قبل بعد اینا گفتن چون رو همه حرف من یه علامت سوال بذارید چی فایده یه ترمای سر کارتون داشت، تونستم منظورم برسونم چه در واقعی دارن، یعنی میخوام این جلوی واقعیتون نگیره، خیلی وقتا تو همین قرارگاه چیزای خوبی پیدا میشود و خیلی وقتا خود این آدمایی که تو غرب هستن دارن دفاع از خانواده میکنن خیلی قوی و خیلی وقتا به خاطر که تجربه کردن چنان برگشت دارن میکنن که اگه من تو همون مقاله الان رفتم نگاه کردمش با صورت نگاه کردم مقاله که شما الان گوشیدم بحث سیاست گذاریه اونجا دم چند تا رفرنس آوردم از همین چیز، فکر کنم فقط اون کتابم هست، خوشبختانه این مقاله هم از همین میتونه رد ببیننش که این فمینیسته، گفتم خانم فمینیستی که موضعش عوض شده، این خانم فمینیستی که موضعش عوض شده و الان به شدت خانواده گراست و به شدت مخالف مثلا در واقع آزادی زن به این معناست، این خانم حرفی داره میزنه که آقای مطهری 50 سال قبل ما میزنه، خیلی ادبیات شبیه اونجا برید بخونیدش جالبه، خب این حرف هم توی غرب وجود داره، پس خانواده کلا نابود نشده. این نکته دوم که در ادامه همین اینجا یادداشت کردم این است که اگر در واقع ما این که میگیم اسلام که بازگشت فطرت رو میگه در واقع این فطرت وجود داره تو انسان غربی هم وجود داره و فعالیت میکنه، ولی که شما هی میزیش عقب، ولی که نظام سرمایه داریم خواهی رو بدن عقب، خب وقتی این فعالیت میکنه آیا آینده خانواده چه خواهد شد؟ آیا توی غرب خانواده در بحرانه به معنی این که نابود داره میشه؟ آیا تو ایران با این وضعیت که ما داریم میریم خانواده نابود خواهد شد؟ من اینو خواهیم خواهیم این خیلی مهمه ها، آها الان شما میتونید تو نمودار بذارید بگه آقا شیب خانواده ما الان اینجوریه وضعیتش
ولی نابود
نمیشه، من اینم این نمودار
ما میگیم که چون فت
من میگم این که داره میره معلوم نیست این تا آخر شب اینجوری بره، بعضی وقتا میبینی که اینجا برسه دیگه خود به خود برمیگرده، نه اینکه ما برش میگردیم و
به خودش میرسه ولی بعد
به یه حدی میرسه که برمیگرده، این توی تصمیم گیری و سیاسی و سیاستی خیلی مهمه، یعنی وقتی شما ذهنت این باشه که داره نابود میشه هر غلطی میکنی، حالا میگم غلطی در واقع میگم مدل قانون گذاری که مجلس ها داره میکنه هر غلطی میکنه که این برنگرده، بله به شدت دلم پره، اما یه بار شما میدونید که آقا اساسا این خانواده چیزی نیست از فطرت بشر قابل حذف باشه. این توی وجود انسان ریشه داره. پس چیکار باید بکنیم؟ پس باید تا حد امکان آسیب‌های اینجا رو کم کنیم، سرعتش هم کم کنیم. این خیلی فرق میکنه با اینکه شما بخواید جلوشو بگیری برش گردونی و بعد از فرض بریم باشه که داره میره پایین. خیلی وقتا این که من گفتم امثال های ارمکی رو من خوشم میان، این که این اصرار داره که مداخله نکنی، یکیش به خاطر وضع موجوده. یعنی میگه آقا مخاطبه این اصلا نمیفهمه، مخاطبش منظورم سیاست قانونگذاری ما نه، اصلا متوجه جریان نیستن، دارن یه مدل میرن که میخوان این از قاموس چیز حذف بشه، این یکی رو جلوشو بگیرن. نه خیلی وقتا شما مجبوری با اون همراهی کنی، من همراهی که باید برش گردونی، نه همراهی که کدوم منو تشخیص مصلحت نظام مصلحت تصدیق میکنه دیگه کار نه. اون حرف آقا گفتن یاد داشته من برداشت از سخن درس من ایشون خلاص برداشتال چیکار میکنن دیگه، من اطلاعاتی دارن گوش میدن خبر منتقل میکنن. این بود که گفتم من گفتم منو تشخیص مصلحت اگر مصلحت داشت حتما باید داشت زمان بذاره بگه مثلا الان من این کارو انجام میدم خلاف فقه و شرع، اما برای 20 سال ظرف این 20 سال هم چیکار میکنم که دیگه قانون نمونه. من میگفتم خیلی کار بدیست مجمع تش مصلحت نظام قانون میذاره بعد از یه مدت تبدیل به رویه میشه، این خیلی خطاست. اون مثال قیمت گذارم اون موقع گفتم میشه من بپذیرم امام زمان شاه میگم زمان شاه زمان میرحسین قیمت گذاری رو قبول کرد به خاطر اون وضعیت اقتصادی خاص کشور، حالا ما ولکن معامله نیستیم. راه حل شما گفتید راه حل چیه؟ من تنها راه حل رجوع به شریعت و فقه میدونم، به شدت سنتی ام من اینجا، به شدت سنتی ام، یعنی که باید برگردیم تو فضای فقه و شریعت. اگر خدا خداست و قانون برای بشر گذاشته حتما گفته راه خروجش چیه. حالا راه حل من اینه دیگه. خب یکی نکات دیگه ای که نم این آقای چیز خوندم تو یاد داشته آخری مدارم یکی یکی میگم براتون، آقای محسن رنانی میشناسیدش؟ اقتصاددان خیلی چپی هم بود، چپی که بود ولی الان خیلی دیگه چیز شده دیگه، افتاده اونور خط و دیگه این نه غربی بود، ایشون خیلی طرفدار توسعه بود و خیلی به قول خود اقتصاددان توسعه است، به شدت طرفدار توسعه است. منتها الان دیگه بعد از این جریان همین بحث همین اینا دیگه چیز شده که آقا زمزمه ها این که خلاص سنت داره نابود میشه الحمدلله این دین اینا بره کنار، رفته تو این فاز. قبلا اصلا فازش اینجوری نبود، قبلا فاز خوبی داشت، توی یکی از یک فاز خوب که میخوام بگم غربی بود اما نه اینقدر که الان ضد دین بشه. منتها یه نکته ای نکات قشنگی هم اینا دارن بعضی واقعا، حالا درست اون برن تأملات خوبی هم دارن. یه نکته ای داشت ایشون میگفتش که مغالطه ترکیب، میگه فقها ها مبتلا به مغالطه ترکیبن. بعد من میخوام بگم که حواستون باشه تو فضاهای فهم روانشناسی از خانواده، حالا این مغالطه ایشون اسم میذاره مغالطه ترکیب، خیلی مغالطه شایعیه. مغالطه ترکیب ایشون با این مثال میزنه، میگه که ببینید اگر یه آدم معتاد به شما مراجعه کنه که بخواد با دختر شما خواستگاری کنه، قبول میکنید یا نه؟ نمیکنید دیگه، خیلی واضح پاسخش نمیکنید. حالا آیا حکومت باید یه کاری کنه معتادا ازدواج نکنند؟ فهمی چقدر فرق داره؟ ایشون که میگه مغالطه ترکیب، میگه تکیش به لحظه فردی بخوای جواب بدی پاسخ واضحه، اما همین پاسخ رو ببینید تو افق اجتماعی نیا کنی ممکنه بالعکس بشه. خب اگه حکومت یه کاری کنه معتاد ازدواج کنن، حالا از شما سوال کنم، شما حاضرید دخترت با یه معتاد ازدواج کنه؟ دارو که نه، همچنان موضوع شما نه، درست میگم یا نه؟ یعنی شما حکومت یه آقای غلطی بود بری بخوای خواهی فکری بکن معتاد ازدواج معمولا اینجوری که میبینه از خانواده های معتاد نامزد میگیرن، همچنان معمولا همون ما خیلی وقتا نکته ایشون اینه که خیلی وقتا به لحاظ فردی یه حکم درسته، همینو وقتی تو افق اجتماعی نگاه میکنید میگه خب مگه نگفتن آنچه برای خود میپسند برای دیگران هم بپسند؟ خب من برای دختر خودم بپسند ازدواج نکنه، پس من که قانون گذار شدم یه کاری کنم هیچ معتادی نتونه برای هیچ دختری رو بگیره، چون من الان میتونم بفهمم دخترم مثلا معتاد جلوشو بگیرم، اگه من مثلا بفهمم دخترم اومد سراغ معتاد بعدن بفهمم هر جا بفهمم جلوشو میگیرم، درست یا نه؟ حالا بعد من بلاز قانونی آیا این کار عاقلانه است تو حکومت داری یا نه؟ شما بدونی که خلاصه بعد درسته که معتادها رو باید ترک اعتیاد بدید، درسته که چیز، اما میدونی یه واقع اجتماعی است که اگه معتادها ازدواج نکنن فساد بسیار بیشتری رخ میده تو جامعه تا ازدواج بکنن،
تونستم منظور رو برسونم؟ حالا من سر مثالش شما خیلی مناقشه نکنید، مطلب رو بگیرید. خیلی وقتا راه حل های ما مرتکب مغالطه ترکیبه، خیلی مبتلا به این قضیه. وقتی شما میخواد دنبال راه حل ببینید که میگم کلا من آخرین نجمی که سکوت کنم حرف نزنم اینه، یعنی شما یه راه حل که دارید میگید درسته، این راه حلتون به لحاظ فردی 100% درسته، اما به لحاظ اجتماعی همین حرف 100% درست غلطه یا درسته؟ خب اینم یه نکته بود. آها، اما این یکیش به من یاد داشته مختلف اما این چیزی میخواستم بگم بهتون برای بحث اخلاق جنسی. یه بحثی داشتم اصلا نرسیدم بگم، به حرف تیترها یکیش بگم، بعدم یه نکته هم که باقی بودش بگم. چقدر وقت داریم؟
53 دقیقه.
شما رو 5 دقیقه ببینید. ببینید بحثای فضای بحثای غربی یه بحثای حقوقیه که من جلسه قبل مفصل گفتم، یه بحثای اخلاقیه. اخلاق یعنی اونجایی که داره یه اینو چیزش کنید، میدونم نمیرسن اون بحث اخلاق رو سر نظر میکنید. تو مقاله همین دوم میارم، من گفتم بحث قوانین آلمانی چیز دو همه تو اونجا آوردمش، اونجا بعدش دیدم سراغ فضای اخلاق هم یه دستبندی میکنم. اون دستبندیه جا انداختنش خود یک دو جلسه طول میکشه. الان که جلو هستش که اخلاق جنسی گفتم توی مقاله آخریه که امروز گذاشته ایشون هستش، ولی اصلا وارد بحثش نشدم. الان هم میگم چه دیگه هم میگم سوال نیم افتاد اون تیکه فقط بالا اخلاق جنسی سوال نیم افتاد کاش که از اول همین گفته، کاش که از روز اول بوده هیچ سوال نیم.
استاد ما دلمون میخواست امتحانی نبود، ما با جان و دل گوش میکردیم صحبت های استاد. یعنی استرس امتحان استاد باعث میشه من خودم الان دارم گوش میدم، یه دفعه میرم میگم اگه این سوال امتحان بشه من بعد چی شو بنویسم مثلا، کلا از بحث میرم. ولی اگر
حالا اینکه شما دارید میگید، ببینید من حالا تغییر شخص ما شاید قولی که میگفت یک آب که از سر گذشته تو داری این حرفا رو میزنی، اگر مثل ما دانشجو بودی این نمیگفت. ولی من به نظر زمان دانشجو هم اینجوری بود، برداشت کردم اینا شاید میگم حالا وقتی فاصله میفته خودش یادش به چیزی بود، ولی من که به نظرم هیچ وقت این دغدغه نداشتم، چون به نظرم میاد کسی تو درسی گوش بده به دغدغه طبیعی و مطلب بفهمه در حد نمره اون درس آوردن تمام. حالا نمره 20 نمره 16 بیاره چی میشه؟
ما براش اصلا برامون نمرهش فلکه. من خودم فکر کنم همه خانم‌ها هم اینطوری دغدغه امتحان تو وجوده اصلا. شما به
من هم همین است، شما واقعا یه مطلب رو سر کلاس گوش بدید و بفهمید نمره نمیاری؟ نمره قبولی؟ نه نمره 20
نه خودی نه
و یه نه این یاد داشتی آدم بکنه؟ نه شما اگه مطلب رو بفهمید
نه
یاد داشتی که در حد یادآوری باشه، یا سوال حفظی میره من قبول، یه جا فضا فضا حفظی اونجا هیچ کاری نمیشه کرد. اما در حد
فهمیم
دیگه مطلب بفهمید و من خودم سوال کلاس ها یاد داشته خودم هیچ فرق نداره جوابی که اصلا شما این دیگه
مثلا حفظی باشه معنی بده چه درسی
که بعد شما که متن میارم میتونه ایشون رو بنویسه. نه من درس حفظی رو قبول دارم، درس حفظی اصلا من کلا با حفظی وقت میانه خوبی نداشتم کلا. حفظی هم مثلا تا راحت انجام
من
که من درسش رفتم تره
مثلا
اونا
درس سخت‌تر
می‌ذارن. کم کم شاید شما روش
کردید که اون ساده‌تر شه. نه دقیقاً من احساس روش کردم.
نکته من اینه اون در دقیقه امتحان شما چیزی رو نه من در دقیقه امتحان کلیشو میگم. یعنی یه بار شما اگه درس حفظی باشه که مثلا کاری نداره، شب امتحان میشه حفظش می‌کنه. اگه حفظی باشه حفظی رو دارید کنار، درس هایی که بالا بحثیه، درس بحثی رو شما فهمیدید سر کنار هم جملاتی رو یادداشت میکنید، اومده باید وقتی اون جملات برگرده فهمتون رجوع میکنه، یه بار مطلب رو نمیفهمید اونجا بشید بحث کنید یا چی گفت منظورش چی بود. اما وقتی آدم فهمید فهمید دیگه، وقتی فهمید دیگه حالا بله نمیتونه عین استاد بگه 20 بیاره، ولی من برادرم که قطعا آدمی که مطلب رو سر کنار میفهمه 12 میاره.
چهارده
سر کلاس باشم، هیچ امتحانی نیستم، ولی وقتی سر کلاس باشم. بله، منتها برای همین است که من میگفتم من برام مهم نیست که سر کلاس حضور داری نه. اگه کسی امتحان نمره شو بره چون فرض من نمیگم کسی در کلاس باشه مطلب میفهمه و کسی که مطلب فهمه تمام. اگه کسی بدون اومدن کلاس میتونه مطلب بفهمه خب نه سر کلاس به هم گدم من سهل گیری کردم توی حضور غیاب و اینها. ولی حالا دارم میگم که زرد هم میشه دوست داره که در درد گوشیدن بدونن که خب
باشه.
مثلا دست
تراپیش اختیاری
داری همون مثلا ان شاء الله بالا هم
خب
اسلامی
همه رو
بگید
خوبه.
ما
فهم بود
اسلامی خیلی دقیق و کلمه‌ای هم واقعا فصل ولی قبول نشید. ولی واقعا که نام شما مادر نیستم مادر یه واقعا
دست مفهومی هم که تفسیه در بسید
ما داریم نگاه چی کارم
سب پیش افسی نیست
بعدش تحقیقه
خوراش تحقیقه
اصلا کلا نکته یا منبع نداره.
ببینید خب من حالا چند تا نکته که دیگه دارم تو جمع‌بندی میگم چند دقیقه مونده ببخشید دیگه بذارید باید بگید من یه نکاتی که یاد داشت کردم یکیش این گفتم که خانوادتون نهاد فطرت و نابود شدنی نیست. ما چیکار کنیم؟ ببینید بحران هایی میاد تلفاتی میده به نظر میاد حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم یه مقدار آگاهی دادن هم به خودمون هم به دیگران. نکته دیگه به نظرم باز تو بلحاظ نحوه مواجهه برخورد اینه که ما خانواده رو سیاسی نمی‌بینیم. ببینید یک از معضلاتی که توی کشور ما خیلی دامنگیر شده و خیلی هم مصیبت زاست به نظر من این است که همه مسائل از زاویه سیاسی تحلیل میشه. من نمی‌خوام بگم همه مسائل از زاویه سیاسی نمیتوان تحلیل کرد. میشه یعنی سیاست یعنی قدرت و شما هر مسئله‌ای که تو جامعه رخ داره میتونید از این روابط قدرت تحلیلش کنید. اما اینکه همه وجوه این واقعیت تو روابط قدرت خلاصه بشه به نظر من اشتباه بنیادی. یعنی یه بار من تا چند وقت پیش کسی مثالی زد چقدر نکته قشنگ گفت. گفت ببینید یه آدم امنیتی مثلا اطلاعاتی این آدم فرض اولیش در مواجهه با همه انسان ها اینه که اینا جاسوسن دشمنن اینا اوغلایش اینه که اینا هم اینجوری باشه. یعنی هر کاری از شما ببینه باید اول شک کنه. یه آدمی که قاضیه فرض اولیش باید این باشه همه نه همه طبعاً همه بیگناه هم گناه باید اثبات بشه. قاضی فرض چه دیگه؟ چی؟ حالا برعکس کنه خلافه دیگه. ببینید قاضی ببینید بخوام اول اقتضای کار میگم قاضی ما زمانی حق داره یک کسی رو محکوم کنه که به اندازه کافی دلیل داشته باشه. یعنی ذهنیتش نسبت هر کسی باید این باشه که این جرم نکرده باید بیان به من نشون بدن جرم کرده. حالا اگه مثلا اون این رفیق رو میگم اگه امنیتی بشه قاضی چه فاجعه ای به شرف میده؟ مثلا منظور برسونم؟ حالا هر هم سر کلیت این است که ببینید آدم های امنیتی برای حفظ امنیت خیلی لازمند. اما برای مدیریت فرهنگ اگه آدم امنیتی بیا تو مدیریت فرهنگ چه وضعیت رو میده؟ ندیده میشنم یعنی تو مثلا منظور برسونم؟ این حرف معناش این نیست که نگاه امنیتی تو از حیث امنیتی غلط هست.
اما اشتباهی که تو
حجام کردن هم نمیدونم. و همینجا میتونید شما بگید فقط اون نفسیست دیگه هر جا دست داری دار بردارم همینجا سو مشکل کشم. منظورم معلوم شد چی بخواستم بگم. بابا ما خیلی رفت و بحث خانوادم این که من یه دفعه این جلسه دارم همه حرفای جلسه قبل بود همه رشته بودن رو پنبه میکنم تو این فضا. ما خیلی آدم سیاسی هستیم. یعنی ما این مرتب از زاویه غرب و دشمن و فلان اینا داریم میگیم. اما حواستون باشه یه نقطه ضعف مهمی که ما داریم این است که این نگاه سیاسیمون داره غلبه میکنه تو امر اجتماعی امر فرهنگی. یعنی امر اجتماعی خیلی وقت اصلا این مردم مخادم تو نه دغدغش اینه نه دغدغش اون یکیه نه طرفدار ایران اینترنشنال نه طرفدار 23 یه که رفیقا میگم یه چیزی رفته بودم مغازه رفته بودم صاحب مغازه صحبت میشد با هم گفتش که هم 23 دروغ میگه هم بی بی سی اما بی بی سی دروغای جذاب‌تر میگه. من میخوام این خیلی نکته مهمه تو فهم مردم ها. یعنی من میخوام یعنی طرف برای همین است که الان تلویزیون ما یه جوری داره برخورد میکنه گویی مردم یا حرف 23 رو گوش میدن یا حرف 23 اینترنشنال رو در که خیلی از مردم هیچ کدوم گوش نمیدن. تو نظر منظور برسونن هیچ کدوم گوش نمیدن. اصلا برای مهم نیست اینا چی دارن میگن بله یعنی اصلا تو فضا نیستن. وقتی تو فضا نیستن تصمیمی که داره میگیره اصلا از جنس تصمیمی که ما فکر میکنیم نیست. طرف معترض اما اعتراضش ربطی به اینه که ما فکر کنیم نداره. تو بحث خانواده خیلی بحث مهمیه.
یعنی فضای روابط انسان تو خانواده، فضای تصمیم گیری خانوادگی اصل. مثلا الان من چیزی که خیلی ناراحتم دوش، مسئله جمعیت رو الان حکومت کاملا داره سیاسیش میکنه. یعنی آقا انسان ها برای بچه دار شدنشون، من قبول میکنم درصد قلیلی از حزب اللهی ها با انگیزه سیاسی بچه دارشن، یعنی همین که آقا کشور، ولی قطعا تو فضای اجتماعی کلان از 5% بالاتر نمیره. و شما نمیتونی مسئله جمعیت رو با نگاه سیاسی، درست موزن سیاسی برای شما ایجاد میکنه، درست منظورم برسونم. این بخواهم هم یه نکته در جمعیتی آخر رو میگم که تو تحلیل بزنبایی تواصل باشه، وقتی در تحلیل کنید تحلیل سیاسی داری میکنید، تحلیل اجتماعی داری میکنید، تحلیل اجتماعی نه که مؤلفه سیاسی رو نمیبیند، اما به مؤلفه سیاسی، به اندازه مؤلفه سیاسی تو امر اجتماعی بار میده. یعنی من میگم آیا خلاصه این مدل برخورد ها توی بحث جمعیت اثر داره؟ میگم آره 5%، نه که هیچی نداره، ولی خیلی فرق میکنه. شما 5% رو بکنید 95%، تونستم منظورم برسونم. این خیلی به نظرم تو تایید برای این است که نکته این گفتم که
خواهم بودر سیاسی
نکنم. آره من مثال خیلی کار
برم، تحقیق هجابش هم بگیم، تحقیق هجابش هم بگیم
تو هجاب چطوریه که سیاسی کردن تو شاید کنم گفتن تو چهار جلسه برسن چی بود همین داشتن میگفتن دیگه
چهار
جلسه
شما
برای چهار دقیقه قرار شد اونه نبودی شما قرار شد که اونا به بقیه اطلاع بدید به اونایی که نبودن تو حاضر نبودن دا
اون چهار دقیقه نبودن میکنم چهار تا سوال امتحان هم سه همونه بستم
خب اینو حتما بقیه بگید قرار شد اون چهار جلسه رو به عنوان دو جلسه ای که دو جلسه ای که نبودی گوش نهید به عنوان دو جلسه حساب بشید
مطالبش
چون که برای دانشمنده من تو کلاس گفتم آقا من دیگه دفعه تو کلاس رو این حتما توی گروه تو مدقه کنم
من تو گروه گذاشتیم آنلاین الان هم این مقاله رو گذاشتم و زدن که من به امتحان دیگه
نه خانم این توضیح
نه نه تحلیلش برمان
بله حالا ببینید من مثلا یادداشت کردم مثلا فیلم جدای نادر از سیمین مخواه بگم نگاه سیاسی و نگاه غیر سیاسی گفتم الان فضای حزب اللهی ما این فیلم رو کاملا تو نگاه سیاسی بردنش، تو نگاه سیاسی فیلم خیلی بد بود،
خیلی
بد بود،
واقعا بد
بود. یعنی اصلا
من
تا حالا هیچ
فیلم
اینقدر حس
بدی
بهم داخل نکرد. چرا؟
خیلی بد، یعنی
هم من داشتم فقط به ظهور دیگه تعامل نمی کرد بشه، خیلی بد. خب چون خیلی سیاسی هستی چون مکتبه من اتفاقا من میگم من بعد از این من کتاب جدا فیلمش اون موقع نهیدم، من کتاب بحران در خانواده آقای سمیر که خوندم بعد از اون رفتن فیلم میدن اتفاقا هم برای از فیلم خیلی خوبه، داره هشدارهای اجتماعی میده به برخی از وضعیت که داره مبتلا میشه و توی فیلمش هم داره مکرر نشون میده که پیوند خانوادگی چقدر عمیقه تو ایران. من گفتم یعنی گفتم مثلا این فیلمو در مقایسه با فیلم گذشتهش ببینید این نکته من خیلی میتونه میشه، یعنی من به نظرم از نگاه اجتماعی ایشون داره یه آسیب شناسی اجتماعی میکنه، میگه خانواده ایرانی تو چه موقعیت قرار گرفته، البته موضع سیاسی خودش هم توش میگه، نمیخوام بگم سیاسی نیستا، اما اگه شما این فیلمو از منظره یعنی گفتم وقتی گذشته شو آدم نگاه میکنه میبینه این آدم اصغر فردی آدم اجتماعیه نه آدم سیاسی، البته آدم اجتماعی اصلاح طلبه، آدم اجتماعی حزب اللهی نیست، یعنی موضع سیاسی این آدم چپه، بلکه یه جایی موضعش با مثلا حتی انقلاب هم من برام ضد انقلاب نمیشه
الان دیگه شده
داره نمیدونم من موازه اخیش
هم
نه 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 با مهم ها ببینید شما تو جشنواره کرن ها ببینید شما یه بار از منظر مثلا همین حجاب رو همچنان شده از منظر سیاسی نگاه میکنید، از منظر سیاسی حجاب صرف نظر کنید، از منظر سیاسی که من وقتی تمدنی نگفتم تو منظر سیاسی هم باشید، از نظر سیاسی صرف نظر کنید خیلی از بی‌حجاب ها و خیلی از مرد و زنه که راحت با هم روبوسی میکنند و اینجور کار رو میکنن اصلا فهمشون فهم سیاسی کنش سیاسی نیست، فهمشون فهم روابط اجتماعی
فرهنگه،
یعنی اگه اون جشنواره کردن همون موقع شو میگید من همچنان قبول نمیکنم هر شما الان نمیدونم موضع گیرش چیه، ولی اگر اونا دارید میگید من اینا همچنان نمیدونم، یعنی شما دارید داست خانش سیاسی میکنه از رفتار اون، او آدمیست که اینقدر مثل ماها دینی نیست، اصلا فازش داده این آدم دینی نیست آیه اثر فردی، ولی متفکر اجتماعیه، متفکر اجتماعی شاید بود سکولار، سکولار نه از زاویه حکومت سیاسی، باز تا سکولار میگیم تو بعد حکومت سیاسی میگیم، من گفتم که ببینید خود بچه از گلوه چقدر به فوکو ارجاع میدن؟ خب فوکو که به مراتب کثیف‌تر و رزمی‌تر از همه این آقایونه، چون هر دیاز باز بوده دیگه. اما شما فوکو رو اصلا از زاویه سیاسی نگاه نمی‌کنی که، از زاویه اجتماعی نگاه می‌کنی، میگه این تو تحلیل اجتماعیش اینو داره اینجوری میگه. تونستم منظورم برسونم؟ من که سیاسی نبید دقیقا همین دارم.
چیه؟ نحوه
برخورد ما چیه؟ ببینید، برخوردی بخواهی برخورد سیاسی بکنید، برخورد سیاسی برخورد.
نه، ببینید، الان به قول شما کنشگر اجتماعیه، علمش هم داره
و... از نکتش استفاده کنید، من میخوام من برمش خواهم بود، برای خودم، بری بعد از اون انگیزه شده گفتم خیلی مایه در برم تو فضای بدنه غیر حزب‌الله یا غیر ضد انقلاب. ببینید، حالا ضد انقلاب نه، من یه بار نکته میگفتم، حالا شما بود سیاسی میخوام بگم، الان فضای ما انقلابی ضد انقلاب شد، تا چند وقت پیش چپ و راست بود. تو فضای چپ و راست اینو میگم، به نظرم ضد انقلاب شم همون مدله. میگفتم حواستون باشه، ما فکر میکنیم جامعه یا چپ یا راست، نه جامعه بین 5 تا 15 درصدش چپ راسته، بین 5 تا 15 درصد چپه. اینم که میگم ببین، بخاطر آمار نگرفتم، ولی میگم از این کمتر نیست، از اونم بیشتر نیست. اینها توی فضاهای مختلف اجتماعی این بدنه که چند درصد میشه؟ بین مثلا 70 تا 90 درصد جامعه این بدنه. این 70 تا 90 درصد جامعه گاهی وقتا به اینها متمایل میشن، گاهی وقتا به اینها متمایل میشن، و اشتباه بنیادی که دو طرفشون میکنن این است که تا به این متمایل میشه اینا فکر میکنن حالا این 5 درصدش میشه 70 درصد، تا به اینها متمایل میشن اینا فکر میکنن اینا شده 70 درصد. نه بابا، نه اون موقعشه نه این موقعشه. از منظر اینها تحلیل وقایع یه جور دیگری است کلا. همین الانم هم که فضا انقلابی زده انقلابیه، باز بگم دور همین الگوه. یعنی از منظر این بدنه وسط، این بدنه حرفهای اینها رو بگه، یا برای یه کسی توی اختشاشات گرفتن، اینا خبر ها تحلیل نیست، دختر رو گرفتن گفتن که الگوی تو کیه؟ گفته قاسم سلیمانی، گلشیفته فرمانی. این حالا باید بفهمید. شنیدید اینو؟
نه.
گفتم خبر، گفتم خبر من از چی دارم؟ منبع دست اولی که خبر پخش نشد دارم، اونو پخش نکنید شما. این آدم چه ذهنیتی داره؟ قاسم سلیمانی گلشیفته فراهانی. چرا؟ چیه؟ من میخوام ببین نکته اینه، شما این آدم رو نمیفهمید. نه، این آدم استدلال داره، تحلیل داره، تحلیل کاملا قابل فهمه، به شرطی که شما از افق سیاسی بیاید بیرون. تو افق سیاسی اصلا فرض نداره، اما تو افق اجتماعی کاملا فرض داره. چرا؟ گفتن چرا؟ گفته به خاطر اینکه دوتاشون آدمایی بودن که رو حرفشون بایستن پاشم همه چیزشون دادن. ببینید؟ نه، نکته اینه، من مطلب بگیرید، یه آدمی که اصلا یه آدم سیاسی فکر میکنه من این ماها سیاسی چرا اجتماعی؟ نه اجتماعیش کام. ببینید شما داری تو افق اسلامی داره قرارش بگید، اسلامی نیست.
سیاسی
نبینید، سیاسی نبینید. نه آره نبینید، اسلام شما سیاسیه، شما اسلامتون کاملا سیاسیه. من همین دارم میگم، ببینید یه آدمیه که آدمهای قوی که پای هدفشون وای میستن براش ارزشمنده، چون اینو دوست داره خیلی مهمه. این یعنی این آدمه اصلا تو ادبیات سیاسی شما هنگ میکنید.
اصلا نباید گوش باش آرانین کدوم گوش
چیه؟
اصلا مهمه
کدوم اون باشه؟ ببینید، اصلا من نه حرفم ارزشیه، نه حرفم سیاسیه. من میگم که فهم کنید تحلیل سیاسی غیر از تحلیل غیر سیاسیه. این بدنه که اکثریت جامعه سیاسی فکر نمی کنن، برای همین است که تو ذهنه او گلشیفته فرانی. اصلا برای ما وقتی میگه اصلا شما بگید اول همه هنگ میکنن، اول میگرد خودو یه دفعه، یعنی چی؟ این دو تا گزینه کنار هم جدی هم میگفته، نه اینکه بخواد فیلم بازی کنه. نه
شما
خیلی وقت، یعنی شما میرین الان شما میرین، من امتحان کردم اینو دیگه خودم، تو اسلام میشینم شروع کنم صحبت کردن، صحبت میکنه آدم فکر کنه اینجاست، دو تا نکته میگن میارمش اینجا. مثلا شما به همین آدمای خیلی خیلی زد آیت الله بعثت در نظر چیه؟ نه اون آدم خوبی بود. ببینید، یعنی یه دفعه این آدم اصلا با
حسابش
جداست. ها؟ هرچوری نه، نه، الگوی ذهنش، الگوی ذهنی ما نیست، حرف من فاز. من میگم حالا شما یه بار این ذهنیت رو بذارید کنار، برای که اون فیلم اثر فردی از نظر اجتماعی بفهمید، فیلم گذشته رو ببینید، بعد فیلم
چیز رو ببینید. بعد از این ببینید این آدم شما مسئله سیادی رو بذارید کنار. از من چون کسی که گذاشتش اصلا نمیره نمیشه بخشش کرد. همش همگیاز بودن و دوست و اینا هم همه.
گذشته؟
فیلم گذشته مال فرانسه هست. داره جامعه فرانسه رو
میبینید. اصلیش هم فرانسه.
آره اصلا اصلی فرانسه هست. فرانسه ساختاتش. داره فرانسه رو نقد میکنه. اینجا داره ایران رو نقد. حواس این باشید که داره فرانسه رو نقد میکنه اینجا ایران نقد میکنه. شما اون رو که نگاه میکنید میگه عجب کارگردان عمیقی است تو فهم جای لایه‌های مختلف فرانسه. و له کرده فرانسه رو صد برابره که تو جدای نادرسی داره ایران له میکنه. له کرده اساسی انقدر این آقای سمی تو کتابش اون رفرنس میده. خب این آدمی که اینجور فهم اجتماعی داره، حالا این آدم داره این جامعه رو میبینه. اصلا مسئله سیاسی نیست. او داره همین کف جامعه میبینه که این آدم ناراحته به خاطر ناراحتی از حکومت داره میره. این واقع اجتماعی هست یا نه که یه عده‌ای از مغزهای ما به خاطر ناراحتی از حکومت دارن میرن. این واقع اجتماعی هست یا نه؟ وقتی داره اینو بازگو میکنه، ولی که وقتی اون رو بازگو میکنه این آدمی که ناراحته علل قاده به حکومت فحش میده. تونستم منظور برسونم؟ او داره واقعیت اجتماعی که کف جامعه رایجه رو داره به شما نشون میده. خیلی وقتا ما چون از اول یه گارد سیاسی داریم میگیم این جزء ایادی استکباره، چون تو جشنواره کنن. آقا جشنواره کنن اون یکی فیلم فرانسه گذشتش تا مرحله آخر رفت، آخرین مرحلهش رای نبرد. خب چرا اون فیلمه اگه شما بخواید از زاویه سیاه‌نمایی بگی اونا اصرار دارن هر فیلمی که سیاه‌نمایی ایران باشه پخش کنن. فیلم سیاه‌نمایی فرانسه چرا میره تا اون بالا؟ خیلی سیاه‌نمایی اونجا شدیدتر از مال ما. ببینید فیلمو. یعنی میخوام آی اونا، من نمیخوام بگم تو جشنواره کنم آدم سیاسی نیست و نمیگمم که تصمیم گیراشون هیچ سیاسی نیست، ولی میخوام یه ببینید اصلا کار قشنگی میکنه نظام سرمایه‌داری داره کیف میکنه از نامردیشون. ببینید کاملا فضای سیاست مدارانش رو فضای عالم اجتماعیش رو سواره. سواره یعنی چی؟ یعنی در عالم اجتماعی تحلیلش رو بکنه، کاراش رو بکنه، همیش رو بکنه، اون نقطه مورد نیازش پیشش رو میچرخونه. ببینید میذاره توییتر بره هر غلطی خواست بکنه، زمانی که میرسه قاسم سلیمانی پیچه رو میچرخونه. وگرنه تا قبل از قاسم سلیمانی خیلی آزادی بیان فلان علیه ترامپ حرف بزن، علیه اون حرف بزن. تونستم منظور برسونه؟ یه نوع فهمی میخواد از تصمیم گیری. ما همه رو میبریم تو افق سیاسی قرار میدیم. میگم شما ببین اون که عالم اجتماعی داره حرف میزنه بذار حرفشو بزنه. بذار اون واقع اجتماعی رو تو منتقل کنه، واقع تلخه، باش تلخ باشه. من واقع تلخو بشتم.
همون سیاست واقعا. الان همه چی واقعیت اینه که خیلی چیزایی اصلا سیاست.
همه چی سیاسیه و همه چیز اجتماعیه و همه چیز فرهنگیه.
سیاست واقعا
من همین دارم. نه غلبهش ما میخوام ذهن شما غلبه داره. نکته من این است که قدرت همه جا حضور داره. برای همین همه چی سیاسیه. در این حال فرهنگ هم همه جا حضور داره. برای همه چی فرهنگیه. شما یه بار زاویه دیدتون گفتم امنیتیه. ما از گلای پالوان زاویه دیدیم امنیتی. همه رو از زاویه دشمن چیکار داره میخواد بکنه و دشمنم حتما رو هر جایی پیدا کنه دست میذاره. اما این جهات تو جامعه وجود داره که دشمن دست میذاره یا فقط دشمن داره دست میذاره؟ فرقش معلومه. یعنی او عالم اجتماعیش داره کار خودشو میکنه، این اون سیاست ندارم میدونه الان این حرف عالم اجتماعی رو من اینجوریش بکنم این خروجو میگیرم، کار سیاسیشو میکنه. اما عالم اجتماعی داره کار خودشو میکنه. ما هر کس عالم اجتماعی رو که میبینیم بلافاصله اون کاری که اون سیاست بدل روش داره انجام میده میبینیم. من اینا رو تو ذهن تجزیه کنید. یعنی بگید آقا این من الان مثلا که آقای ارمکیو که در کتابش خوندم نمیدونم متفکر اجتماعیه. بله هر متفکر اجتماعی به لحاظ سیاسی موضع خاصی دارد و چون موضع خاص دارد این موضعش هم توی بحثش بروز میکند. اما این میخواسته بحث سیاسی بکنه یا میخواسته بحث اجتماعی بکنه؟ من جایی که خیلی باید خودم چیز شد این بود که اول من فیلم گذشته رو دیدم بعد فیلم جدای نادرسیمی و من اصلا ذهنیتی همه دارن در پیدا نکردم. گفتم خب این آدمی که گذشته رو ساخته اینو ساخته دیگه. اگه میخواست هدفش ایادی استکبار بود که میخواست بله وقتی این فیلمو میسازه اونا رو میان از این تیکه فیلمش های مرتب کلیپ میکنن میسازن بازنمایی میکنن که استفاده خودشون رو ببرن. اما این آدم با کلیت این فیلم اینو میخواست بگه. ببینید تو فیلم به شدت داره میگه جامعه دینی جامعه ایرانی به شدت خانوادش قویه، اینقدر قویه که این آدمی که از کوچه ها خسته شده میخواد بره در موقف جدایی هم از درآمد خانم جداشن دیگه، شوهرش گیر میکنه حاضر میشه ماشینش رو بفروشه برای شوهرش. با این جامعه خیلی پیمنده عمیقه. اینم داره تو این فیلم رو میگه دیگه. ولی تو اون فرانسهش اصلا اینجور نیست. تو فرانسه خیلی راحت افراد همه چی رو فدا میکنن و اصلا بی خیال میشن تو این. خب بس کنونم تقریبا تموم شد. من یه نکته دیگه هم بگم. ببینید یه نکته قشنگی این آقای سمی در روی فضای غرب داشت، این هم اونجا اضافهش کنم. اون نکتهش تو نظام سرمایه داری. ببینید دو تا نکته تو نظام سرمایه داری هست، من بنابراین تو فهم مزیت ها دو تا نکته که ایشون داشت هر دوتاش هم خوبه. یه نکتهش این هست که نظام سرمایه داری قوامش بر وجود دو قشره تولید کننده و مصرف کننده است. شما برای اینکه تولید کننده باشید باید عاقل باشید. اول تحت اقل افزاری ها، یعنی کی تولید کننده است؟ کسی که معقول تصمیم بگیره. برای اینکه مصرف کننده باشید باید بی‌عقل باشید. مصرف کننده نظام سرمایه داری دارم میگم، یعنی اگه بخواید بررسی عقلانی انجام بدی که این همه مصرف نمی‌کنی، باید هیجانی بشین، توهمی بشی، چی بشی که مصرف کنی. و نظام سرمایه داری به خوبی دو تا رو هم جمع کرده، صبح تا عصر، صبح تا شب شما عاقلی، عصری تا فردا صبح شما بی‌عقلید. این مدل است که خانواده رو نابود میکنه. چرا؟ چون فردگرایی رو تربیت میکنه. این یه نکته بود که ازش تو بگید. نکته دوم که ایشون دوباره میگه، میگه دو تا کار کرده نظام سرمایه‌داری که در واقع انقلاب جنسی رو تربیت کردن، بحث کجا کردن. یکی تبدیل عشق به هوس، دوم این که ورود زنان به اشتغال. اشتغال به چه معنا؟ بنی هم هویتی، نه صرف پول. یعنی الان جالبه گفتم من اونجا تو فایل اونجا مفصل گفتم نظام سرمایه‌داری چجوری سرمایه رو میمند کنه. همه باید شاغل بشن به معنی سرمایه‌دار، باید با این سرمایه‌داری کسب هویت می‌کنه. برای زن خانه‌دار اگر بهش حقوق بدن آدم حساب میشه، هویت پیدا میکنه. این یکیش که تو اون جلسه گفتم این تقدیر عشق به هواس هم خیلی مهمه. ببینید کلمه لاو چند وقته که شده سکس، ببخشید، یعنی این پیوند دو کلمه. این کلمه عشق یه کلمه جزء کلمه تراز بالای فرهنگ هاست. الان تو فضای عمومی همین ابتذال این شده، این تغییر تغییر مهمیه. یعنی الان باید برگردیم ما از هوس به عشق، که اینی که شما دارید میگید عشق نیست هوسه. این دوتا مکانیزم است که خیلی مؤثر تو نابودی خانواده توی فضای نظام سرمایه داری. خب ببخشید دیگه، حالا این جلسه آخر بود، بس اون السلام علیکم و رحمت الله. من غالبا سر کنم اون جلسه آخر میکنم، مثل به شو ترمقا من نمیتونم این کرام نگفت حالا چون الان بودون ندارید. یه کسی خانم بابی شما اگه زحمت نیستش یه بار دوستان نقد های خودشون رو به کلاس من مکتوب بنویسن، اسم نیازی داریم، خواست نگزه بنویسن، اما اسم نیازی بنویسن. میگم مکتوب به خاطر که بگم بعدن و یا میتونید فضای مجازی بهشون بفرستید، ایشون بدون اسم اول برای من بفرسته، یا مکتوب ما خواهم از که بنویسید، چون بگیم و حال بعدن میگیم و نه شما خیلی استاد خوبی هستید اولیاء الله، من میدونم جزء اولیاء الله هستم اینو. خلاصه اشکال نه خواهش میکنم، اینا شرایطش محفوظ دارم، من برای رشد خودم دارم. من چند تا اشکال دارم، من یه اشکالی که مدت‌ها بهم میگن هیچ وقت حلش نکردم، میگم خیلی تند حرف میزنم.